بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در این بود که آیا بلوغ در معاملات شرط یا شرط نیست. دیروز روایاتی خوندیم که برخلاف روایات سابق دلالت میکرد بر این که حتی قبل از بلوغ در بعضی از موارد تصرفات سبیل نافذه. البته عرض کردیم این روایات خودش به دو گروهه، ولی بعضی از اینها رو خوندیم. من با اجازتون یکی دو مورد دیگه از این روایات رو بخونم که تقریبا این گروه هم بیشتر آشنا بشین، چون ما وقتی که عدت تعارض بحث میکنیم میگن شهرت با اون روایاتی است که میگه بلوغ معتبره. علت این که من میخوام روایات دیگه هم بخونم ببینیم اصلا شهرت با اون گروه شکل میگیره یا شکل نمیگیره، یعنی این روایات هم آیا در حد استفاضه هست یا در حد استفاضه نیست. از این جهت روایتی که الان براتون میخونم وسائل جلد 8 صفحه 322 است، روایت سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال تجوز صدقه الغلام و اتقه. حضرت فرمودند صدقه غلام و اتق غلام جایز است. غلام رو عموما برای سبی اطلاق میکنن، برای قبل از حد بلوغ تعبیر به غلام میکنن. پس تجوز صدقه الغلام و اتقه، صدقه غلام و اتق غلام جایز است. فقهای ما از تعبیر به صدقه وقف رو هم میفهمن، به خاطر این به این روایات استناد کردن و گفتن وقف سبی جایزه. پس تجوز صدقه الغلام و اتقه، هم صدقه او جایزه که عرض کردیم صدقه شامل وقف هم ممکنه بشه، صدقه به معنای لغوی شامل موارد وقف هم میشه و عتق را هم شامل میشه. بلدی در مال خودش که به طریق اولاست، یعنی وقتی تجوز صدقه الغلام صدقه از مال دیگری نیست. اگر در مال خودش بتونه حتما به طریق اولا نسبت بده. آره دیگه، وقتی میگن صدقه غلام یعنی صدقه از مالش نه مال دیگری، یعنی ظهور در این داره که صدقه از مالش. وقتی که او بتونه در مال خودش تصرف بکنه پس حتما وکیل از طرف دیگری هم میتونه باشه. تجوز و صدقه الغلام و اتقه، صدقه غلام و اتق غلام جایز است. و یا ام الناس، میتونه امامت کنه اذا کان له 10 سنین، وقتی که 10 سالشه. این روایت یا ام الناس هم داشت، صدقه و عتق در روایات دیگه هم داشتیم، ولی این بحث یا ام الناس هم داشت اذا کان له 10 سنه. این روایت هیچ ظهور نداره در این که امام ناظر به اینه که 10 سالگی سن بلوغه، یعنی در خود این روایت هیچ قرینه ای بر این که امام میخوان بفهمن 10 سالگی سن بلوغه وجود نداره. ولی اگر 10 ساله شد هم صدقش جایزه، هم عتقش و هم یا اون مناس. عرض کردیم تجوزو همونی که آی خویی فرمودن به معنای این که ماضی صدقه او، یعنی نافذه. عرض کردیم صدقه رو خب یه معنای عام میگیریم، اگه وقفی کرد وقفش نافذه، ملزمه به انجام وقفه. مثلا از احکام وقف اینه که واقف حق رجوع نداره. اگر غلام و سبی هم اومد در سن 10 سالگی یه مالی رو وقف کرد، حق رجوع و برگشت نداره، ملزم به اون نیست که وقف کرده است. خب تجوز و صدقه الغلام و ادخه و یا ام الناس اذا کان له 10 سن. بله، روایت دیگه ای که براتون میخوام بخونم، که یعنی مخصص یا حاکمه. ازا کان له عشر سنین خب باید اون ادله رو بررسی کنیم که تام یا تام نیست. نسبتش با این فرض کنید ما دلیلی داریم که در یا ام الناس ازا کان له عشر سنین معارضه، درسته؟ ولی تجوز صدقت الغلام و اتقه ازا کان له عشر سنین کماکان باقیه. من چون رفقا دیروزم پرسیدن، الانم صحبت شد قبل از درسم پرسیدن، نکنید من از شما آقایون سوال میکنم اگر دو روایت تعارض داشت بینشون به نحو عموم و خصوص من وجه، شما میگید اندت تعارض تساقط میکنن، اما تساقط در ماده اجتماع فقط میکنن یا در دو ماده افتراق هم تعارض میکنن و تساقط میکنن؟ فقط در ماده اجتماع دیگه. پس ما اینطوری نیست که اگر نکنید اگر شما یه ادله‌ای داشتید که اون ادله گفتن امامت بر مردم مشروط به بلوغه و فرض اینه که تعارض با این داشت، یعنی قابل جمع عرفی نبود، خب این قطعش به خاطر معارض ساقط میشه، اما ادامه یه روایت به خاطری که معارض نداره کماکان باقیه. حالا من دارم تنظیر میکنم دیگه، اگر شما بین دو دلیل تعارض بود و اون دو دلیل آمین من وجه بود، شما میگید اندت تعارض تساقط، اما تساقط در ماده اجتماع نه در ماده افتراق. ماده افتراق کماکان به حجیت خودش باقیست چون معارض نداره، مانعی از حجیت نداره، پس ماده افتراق خودش کماکان قابل اخذه. روایت دیگه ای که میخونم، ان ابن ابی عمر ان بعض رجاله ان ابی عبدالله علیه السلام، این وسایل جلد 22 صفحه 77. آره این نسخه شما نمیدونم چه نسخه ایه. بسیار خوب، وسایل جلد 22 این نسخه شما، یعنی همین آدرس رو اون داره، نرم افزار چیه؟ قائمیه؟ آشیه. البته همه این نرم افزار رو داره ولی نور اغلاطش کمتر از همه این است. خب شاید اون دیده عشر سنین که جور در نمیاد گفته حتما عشرینه. عن ابن ابی عمر عن بعض رجاله عن ابی عبدالله علیه السلام قال یجوز طلاق السبی اذا بلغ عشر سنین. حضرت فرمودن که طلاق السبی جایز و نافذ است وقتی که به 10 سالگی برسه. اذا بلغ عشر سنین، عرض کردم وسائل جلد 22 صفحه 77. خب اینم بحث طلاق، اون روایتی که الان خوندیم صدقه و عتق و امامت بود، اینم بحث طلاق، طلاق سبی. اتفاقا تعبیر به سبی شده که نشانه اینه که عشر سنین رو هم حضرت حد بلوغ نمیدونن دیگه. یجوز و طلاق و سبی اذا بلغ عشر سنین، در 10 سالگی. خب وقتی ما گفتیم لا یجوز امره، امر رو هم مطلق گرفتیم، خب طلاق هم دیگه امره. اگر طلاق عشر سنین جایز باشه شاید بگیم نکاح هم جایزه، یعنی اگر سبی این اختیار رو داشته باشه که در 10 سالگی طلاق بده، علل قاعده باید نکاح رو هم بتونه در 10 سالگی انجام بده، یعنی خودش مستقلن در ارتباط با امر نکاح تصمیم بگیره، چون طلاق و نکاح از یه بابه، بلکه شاید طلاق مهمتر از نکاح باشه، به این دلیل که طلاق ایقاع است، یعنی خودش به تنهایی تصمیم میگیره، و نکاح عقد است، یعنی دو طرف باید تصمیم بگیرن. خواستم بگم اگر طلاقش جایز باشه نکاح به طریق اولا جایزه، چون طلاق ایقاعه و خودش به تنهایی تصمیم میگیره، ولی در نکاح عقده و دو نفری باید تصمیم بگیرن. پس این میتونه حتی دلالت بر جواز نکاح هم بکنه. بعضی از اینا معارض داره. چرا؟ بله بعضی از همینا معارض داره. چرا؟ نکنید من عرض کردم اول بحثم گفتم من الان مد نظرم اینه که شهرت در اون طرف رو ما از بین ببریم. یعنی این به حد استفاضه، این ورن به حد استفاضه، اون ورن به حد استفاضه، نتیجه این که میشه تعارض مستقر. وقتی شد تعارض مستقر هر دو طرف ساقط میشن. یعنی من میخوام بگم که اگر این ور استفاضه، اون ورم استفاضه، بعد به لحاظ مرجعات شهرت روایی وجود نداره. حالا فتوایی وجود داره ولی روایی وجود نداره. دیگه استفاضه سند لازم نداره. یعنی اگر ما به حد استفاضه، البته سندهاش بررسی شده، بعضی از اینا صحیح السندن، همین روایاتی که میخونیم، دیروز هم که بعضی از روایاتو خوندیم صحیح السند بودن، ولی حالا که ما میخوام به حد استفاضه برسونیم، در حد استفاضه نیاز به صحت سند وجود نداره. به حد است درسته. اینها در عرض واحد با همدیگه تعارض دارن. نکنید اینو من قبلا در من قبلا هم عرض کردم این که ما قرار باشه که این روایت رو بیام اندت تعارض تساقط کنیم، بعد بگیم روایات مخالف هیچ روایت معارضی نداره، یه مدله جنبندیه. یه بار دیگه عرض میکنم دقت کنین، این روایاتی که مثلا 10 سالگی میگن عتقش جایزه، طلاقش جایزه، وقفش جایزه، فرض کنید اینا معارض داشته باشه. یه مدل کار فقاهتی اینه که ما بیام همه اینها رو به خاطر معارض بگیم از حجیت و اعتبار ساقط شد، پس اون روایات گروه دیگر معارض نداره. چرا؟ چون خود اینا اندل معارضه ساقط شدن. پس یک مدل قصه همینه که اول بیام خود اینها رو از اعتبار و حجیت ساقط کنیم، بعد بگیم اون روایات 15 سالگی و بلوغ بلا معارضه. چرا بلا معارضه؟ چون اینایی که خودشون معارض داشتن و بی اعتبار شدن، که شاید تو روششناسی، اون کارگاه روششناسی اینو توضیح دادم. گاهی وقتا دیدید بعضی از فقها به این مدل جنبندی میکنن روایاتو، یعنی گروه گروه از حجیت ساقط میکنن، بعد یه گروه خاص رو میگن خب اینا شد بلا معارض، پس بهش استناد میکنن. اما واقعیت اینه که تعارض همه اینها در عرض واحده. یعنی اینطوری نیست که شما یک گروه رو بیاید از حجیت ساقط بکنید، بعد بگید اون گروه دیگه بلا معارض باقی مونده. در آن واحدی که این با روایت خودش معارضه، با اون روایت هم معارضه. پس این مدل فقاهت که شما بیاید اینا رو از حجیت ساقط کنید، بعد بگید اونا بلا معارضن، این درست نیست، چون اینا در عرض واحد با هم دیگه معارضه دارن، هم با این معارضه داره هم با اون معارضه داره. بله شبیه انقلاب نسبت میشه. حالا اینو دیگه چون کارگاه روششناسی ما گفتیم مدل های جمع و تفریقی که آقایون میکنن و خیلی هم در استنباط تأثیر گذاره. یعنی شما اول بیاد گروه بندی کنید، اون گروه ها رو بین خودشون تعارض مستقر درست کنید، هر گروه رو از اعتبار ساقط کنید، بعد یک گروه رو بلا معارض بذارید. حالا این دیگه باز یه فرصت مفصلی میخواد که به لحاظ روشی بگیم مثلا بعضی از فقها به چه روشی این کار کردن. درست چلا در مال دیگران که تصرف نمی کنه، وکیله. تصرف در مال دیگران که نمی کنه، وکیله. وکیل که در مال دیگران تصرف نمی کنه، مجری صیغه است. اگر در اموال خودش بتونه تصرف کنه، یعنی بیع کنه مال خودش رو، یعنی مسلوب العباره نیست. حالا که مسلوب العباره نیست، میتونه وکیل در اجرای صیغه بشه. پس اگر یه دلیلی دلالت کرد که سبی میتونه در اموال خودش تصرف بکنه، یعنی میتونه خرید فروش بکنه اموال خودش رو، پس به طریق اولا میتونه اموال دیگران هم خرید فروش بکنه بالوکاله دیگه. بله دیگه، ولی ما که نمیتونیم اموال کسی رو خرید فروش بکنیم الا اینکه وکیل یا ولیش باشه. ایقاع تصمیم گیری یک طرفه، ولی عقد دو طرفه است. یعنی وقتی که اون مستقل میتونه نکاح رو به هم بزنه، خب در عقد 50% مال خودشه، 50% هم مال دیگرانه. گفتن یه آقای رفت خواستگاری، گفتن درست شد، گفت 50%ش درست شد. من چجوری 50%؟ گفت ما که پسندیدیم، اون 50% دیگرش هم اونا هم که بپسند. در عقد اینی که همیشه آدم 50% تصمیم میگیره دیگه. وقتی ایشون بتونه 100% در ارتباط با بحث نکاح که مسئله مهمی هم هست تصمیم بگیره، خب 50% هم میتونه تصمیم بگیره دیگه. به کی؟ به عبان؟ یا به ما؟ خیلی دارم. یه آقای بزرگواری میگفت که ما صفحه ای از صفحات فقها ها رو ورق نزدیم الا اینکه درش قیاس بود. گفت ما هر چی در فقه دیدیم، دیدیم که همش قیاسه، همون قیاسی که آقای خودشون نفع میکنه. ولی خب ما اسمش رو عوض کردیم دیگه، گذاشتیم مفهوم اولویت. درست. خب حالا فرض کنین از اون روایت نکاح نفهمیم، خیلی محل بحث ما نیست، شما خیلی ناراحت نشین. حالا فرض کنین، ولی اسم این مفهوم اولویت دیگه. شما همین نکته رو در ولا تقل لهما اف نگفتین؟ ولا تقل لهما اف هم همین اشکالو کردید؟ لا تزرب هما الان انجام میده. خب حالا عرض کردم میشه فهمید، حالا خیلی اونش در نتیجه بحث ما دخالت نداشت. اما روایت بعدی که میخوام بخونم، اینو فکر میکنم نخوندم براتون، حماد ابن عثمان عن عبیدالله الحلبی و محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال نعم اذا وضعها في موضع الصدقه. این تصریح داره ما لم يحتلم، یعنی قبل از بلوغ. صدقه غلام ما لم يحتلم، عرض کردیم صدقه شامل وقف هم میشه. قال نعم ازت فهمدن بله اذا وضعها في موضع الصدقه. این وسائل جلد 19 صفحه 212. روایت بعدی روایت محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن السبیه یسرق قال ان کان له تسع سنین قطعت یده ولا یزیع حد من حدود الله تعالی. البته این در بحث حد معارض متعدد داره این روایت، ولی من از ابواب مختلف براتون روایت جمع کردم که ببینید در ابواب قصاص، در ابواب حدود، در ابواب نماز جماعت، در وقف، در ابواب نکاح، در خیلی از ابواب وصیت مکرر، ما روایاتی داریم که قبل از بلوغ امر نافذه. من از ابواب مختلف خواستم براتون جمع کنم که ببینید در ابواب مختلف بر نفوذ فعل سبی ما روایت داریم. حالا معارضات که همه اینها با هم تعارض داره. خب اینجا حضرت فرمودن قطعت یده، دستش قطع میشه. اینجا در ضمن تسع سنینه، یعنی اگه کسی بگه ما از روایات، مجموع روایات فهمیدیم که 10 سالگی یه حدی برای بلوغ پسر بچه هاست، چون مکرر دیدید 10 سالگی داشتیه، اگه بگه رسیدیم به این که 10 سالگی حد بلوغه، این روایت که تسع سنین بود. البته در بعضی از روایات، حالا من به معارضاتش هم اشاره کنم. در بعضی از روایات داره که اگه پسر بچه یه بار دزدی کرد ازش میگذرن، بهش تذکر میدن، دوباره اگر بود ازش میگذرن، سه باره اگه بود دستشو قطع میکنن. یعنی بازم در اون روایات اجراء حد هست، البته برای مرتبه سوم. در بعضی از روایات داره که دستش رو خونی میکنن، یعنی ضربه میزنن نه به اندازه قطع شدن، به اندازه خونی کردن. در بعضی از روایات داره که مثلا حضرت امیر دختر بچه‌ای دزدی کرده بود، حضرت شلاقش زدن، دستشو قطع نکردن، شلاقش زدن. معارضاتی داره، ولی دو گروه روایات دلالت بر اجراء حد میکنه. یکی این روایت محمد ابن مسلمه که داره قطعت یده ولا یزیع حد من حدود الله تعالی، و هیچ حدی از حدود الهی نباید تضییع بشه یا تضییع نمیشه. یکی همون روایات که میگن برای مرتبه دوم یا سوم قطعیت باید بشه، یعنی بازم اجراء حد برای سبی مطرحه. اما تفاوتش با غیر سبی اینه که اون در مثلا مرتبه اول این کارو میشه، این دو مرتبه عفو میشه، مرتبه سوم. در بعضی از روایات داره که حضرت میفهمن که اگر او میدانست که دزدی حرام است و اگر میدانست حد دزدی چیه قطعیت میشه، یعنی ولو سبیه، اگر میدانست دزدی حرام است و میدانست قطعیت میشه دزدی حرامه. که میگه مثلا سبی دزدی کرده، حضرت فرمودن ازش پرسیدی که حد دزدی رو میدونسته؟ گفت گفتم که تو میدونی مثلا دزدی حرامه؟ گفته میدونم حرامه. گفتم که میدونی عقوبت داره، مجازات داره؟ گفته که آره میدونم. مجازاتش چیه؟ گفته شلاق میخوره. حضرت فرمودن دستشو قطع نکن، چون اون نمیدونسته که مثلا حدش قطعیده، فکر میکرده شلاق خوردم. ولی اون جهت مشترک بعضی از روایات اینه که فل جمله حد نسبت به غیر بالغ هم جاری میشه. به خاطر این اون روایاتی که داشت حدود تامه، یادتونه داشت حدود تامه، حدود تامه میتونه به این شرایط و مراحل حد ناظر باشه. یعنی برای سبی به هر حال حد جاری میشه، اما خودش یه شرایط و مراحلی داره. من خواستم بگم اون حدود تامه میتونه ناظر به این شرایطی باشه که در روایات وجود داره. خب قطعت نمیشه. نکنید بله. خب اون باید قرینه داشته باشه، لولا اون قرینه شما بخواید با چاقو دستتون رو ببرید که نمیشه، دستتون رو قطع کنید با چاقوی میوه خوری بخواد آدم دستشو قطع کنه که نمیشه. و الا قطع رو بعضی الان هم میگن دیگه، از سارقت و از سارقت و فقط و ایدیه هما، یعنی دستشون رو از بیت المال ببرید، نه اینکه دستشون رو قطع کنید. یعنی یک کاری بکنید که دیگه دست اندازی نکنن به بیت المال. میگم از این معانی که شما میفرمایید، میبخشید جسارت نباشه. این جواب آقای میهندوس. بسیار خوب. اما روایت دیگه، این آدرس شو گفتم، جلد 28 صفحه 297. این روایتی که خوندم آدرسش جلد 28 بود صفحه 297. اما روایت بعدی که میخوام بخونم روایت سکونیست، جلد 29 صفحه 401. فی رجل و غلام اشترکا فی رجل فقتله، یه مردی و یه پسر بچه‌ای با هم دیگه شریک شدن و یک کسی رو کشتن. فقال امیر المؤمنین علیه السلام اذا بلغ الغلام خمسه اشبار اقتص من و اذا لم یکن بلغ خمسه اشبار قضی بالدیه. اینجا حضرت بحث قصاص رو مطرح میکنن. عرض کردیم خمسه اشبار لعل کمتر از عشر سنینه، خمسه اشبار از عشر سنین کمتره دیگه، بچه ده ساله از خمسه اشبار بلندتره دیگه. با وجود این حضرت فرمودن اقتص سمن و اذا لم یکن بلغ خمسه اشبار قضیه بدیه، اگر به خمسه اشبار نرسیده باشد قضیه بدیه. جالب اینه که به هر حال معیار طول در بحث بلوغ این خودش محل تأمله. ما الان چند تا معیار داشتیم، این معیار طول که در روایات اومده خودش جای تأمل داره. یکی از کارهایی که به عنوان پایان نامه خوب انجام بدن، معیارهایی که در روایت وجود داره، در روایات کلن چه معیارهایی وجود داره، این شناسایی شدنش خیلی جالبه. به لحاظ مسافت، به لحاظ زمان، به لحاظ قد، به لحاظ مسائل طبیعی، مثلا معیارهایی که برای احکام در روایات اومده. البته به این اندازش خیلی گسترده است، میتونید معاملات و عبادات رو جدا بکنید بعد اونجا بحث بشه که این معیارها خودش موضوعیت داره، مشیر، معرف، قرائن داره. کلن بحث معیارهای احکام و این معیارها چقدر دقیقه و چقدر غیر دقیقه، مثلا چقدر معیار عرفیه چقدر دقیقه. به طور مثال خمسه اشبار که میگن، حالا جای دیگه هم هست، خب اشبار یه معیار عرفیه دیگه، معیار دقت نداره. و کلن چرا احکام ما بر اساس معیار دقیق نیست، بر اساس معیار قابل تنازعه یا بر اساس معیار متفاوت و مختلفه. به طور مثال ما امروزه اگر قرار بود یه معیاری قرار بدیم، دقیقا میتونستیم بگیم سانتومتر، دیگه اختلاف نبود دیگه. این که میگیم خمسه اشبار، یکی میگه این شده یکی میگه نشده. این بحث معیارها در ارتباط با موضوعات احکام این بحث خوبیه. اگه بخواد جدیتر بحث کنید بعد پایان‌نامه سطح 4 باشه، سطح 3 نیست، چون رفقای مراجعه میکنن زنگ میزنن، ما بین درس یادمون میاد به وقت اشاره میکنیم. برای پایان نامه سطح 4 موضوع خوبیه. خب اینم بحث قصاص بود دیگه، دیدید اونجا بحث حد بود، اینم بحث قصاص بود. بله. حالا بعد یکی دو تا هم روایت مخالف میخونم. روایت بعدی عن ابی حمزه الصومالی عن ابی جعفر علیه السلام البته این خیلی بر بحث ما دلالت نداره، ولی حالا قال قلت له فی کم تجری الاحکام علی السبیان، در چند سالگی احکام بر سبیان جاری میشه؟ قال فی 13 و 14، در 13 سالگی و 14 سالگی. قلت فانه لم یحتلم فیها، قال و ان کان لم یحتلم فان الاحکام تجری علی. در این روایت حضرت فرمودن 13 سالگی و 14 سالگی، گفت در 13 سالگی و 14 سالگی اونا محتلم نمیشن. حضرت فرمودن اگر محتلم هم نشن احکام تجری علیه. این میتونه ناظر به حد بلوغ باشه که امام حد بلوغ رو 13 سالگی مطرح کردن و صرف احتلام نیست، ولی این که حضرت فرمودن 13 و 14 یا 13 یا 14 در ارتباط با دختر بچه هم داریم، میگه که در چه سنی با ایشون میشه ازدواج کرد. حضرت میفهمن 9 سالگی و 10 سالگی، 9 سالگی و 10 سالگی به لحاظ حد معنا نداره دیگه، یا 9 سالگی یا 10 سالگیه وقتی قرار حد مطرح بشه. این که میگن 13 و 14، این نشون میده که نه 13 مهمه نه 14 مهمه، یه چیزی مهمه که ممکنه در 13 سالگی اتفاق بیفته، ممکنه در 14 سالگی اتفاق بیفته. خب اونی که مهمه که ممکنه در 13 سالگی یا 14 سالگی اتفاق بیفته حتما احتلام نیست، چون حضرت فرمودن و ان کان لم یحتلم، یعنی اگرچه محتلم نشود. درسته؟ البته حالا ما بحث حد بلوغ رو نداریم، ولی من میخوام بگم که پس باید غیر از احتلام باشه، خود 13 و 14 هم نباید مدخلیت داشته باشه، یه امری غیر از این باید مدخلیت داشته باشه، او احتمالاً عقل و رشده. این جلد 19 صفحه 367 بود. روایت بعد صحیحه عیسی بن القاسم عن ابی عبدالله علیه السلام، این وسایل جلد 19 صفحه 366. قال سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها، از دختر بچه یتیم پرسیده شد یا پرسیدم، سألته پرسیدم که کی مالش بهش داده میشه. حضرت فرمودن اذا علمت انها لا تفسد ولا تزيء، وقتی که بدونی که اون مال رو فاسد نمیکنه و ضایع نمیکنه. پس معیار در دفع اموال به او چی مطرح شد؟ بحث رشد مطرح شد، اصلا بحث بلوغ مطرح نشد. فسألته ان کانت قد تزوجت، فقال اذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصيه عنها. حضرت فرمودن دختر بچه هر وقت ازدواج کرد دیگه اون سلطنت وصی از بین میره دیگه، اونجا خودش اختیار داره کارشه. یادتونه بعضی از روایات تزوجه و دخل بها داشت، یعنی خود ازدواج موضوعیتی داره در استقلال مالی و اقتصادی و دفع اموال دیگه، شما نسبت به اون مسئولیتی ندارید. ولی اینجا حضرت فرمودن اذا علمت انها لا تفسد ولا تزیه، بعد میتونی مال یتیم رو به خودش بدی. دادن مال یتیم به خودش کنایه از این باشه که حق تصرف داره دیگه، حق تصمیم گیری داره. چون ممکنه بگید این روایت حضرت فقط فهمودن اموالشو بهش بده، ولی دیگه باز اون اموالشو نمیتونه درش تصرف بکنه. الان بحث صرف دادن اموال نیست دیگه، دادن اموال کنایه از اینه که او در اموال خودش تصرف کنه، تصمیم بگیره و حالا بخره، بفروشه، هدیه بده، صدقه بده، وقف بکنه و هر کار که خودش تصمیم میگیره. خب آدرس اینم که خدمتتون عرض کردم. اینها بعضی از روایاتی بود که برخلاف اون روایات قبلی دلالت میکرد که حتی قبل از بلوغ امر نافذه، گناه وجود داره، قصاص وجود داره، حد وجود داره، هرچند خب معارضاتی هم داشت، ولی چون در ابواب مختلف بود ما نمیتونیم بگیم که مثلا مخصص اون روایاته. به این عرضم دقت کنین، چون در ابواب مختلف بود ما مخصص نمیتونیم بدونیم، چون به ذهن میاد تخصیص اکثر میشه. ما در خیلی از ابواب و حتی ابواب مهم، حتی مثل طلاق و امثال اینها رو داشتیم که اگر قرار باشه صرفا مخصص بدونیم میشه تخصیص اکثر. از این جهت بین اینها تعارض وجود داره، حالا باید بین اینها جمع کرد. یه روایت دیگه هم فقط آدرسشو میدم، متنشو نمیخونم. وسایل جلد 20 صفحه 420، روایت عبدالله ابن یحیی الکاهلیه. این روایت دلالت بر گناهکار بودن پسر بچه 10 ساله میکنه، یعنی گناه رو امام دارن برای او اثبات میکنن. حالا متنش خودتون بد نیا کنید، حالا بخونم. سئل ابو عبدالله علیه السلام انا عنده عن رجل اشترى جاریه ولم یمسها، یک کسی کنیزی رو خرید و هنوزم باهش تماس نگرفته بود. فامرت امرأته ابنه و هو ابن 10 سنین ان یقع علیها، زنش به این پسر بچه 10 سالش گفت که خلاصه ان یقع علیها فوقع علیها. فما ترافی فقال اسم الغلام و اسمت امه، حضرت فرمودن هم اون پسر بچه گناه کرده هم مادرش گناه کرده، در حالی که او ابن عشر سنین بود دیگه، 10 ساله بود. با وجود 10 سالگی امام اثبات اسم کردن. این برای ما مهمه ها، چون ما بعضی از روایات داشت که سیئات نوشته نمیشه. مثلا حدیث رفع قلم مگه ما نداشتیم؟ حدیث رفع قلم یعنی این گناهکار نبود دیگه. حالا اگر خصوص مجازات رو بدونیم بگیم گناه کرده، ما مجازاتش نمی کنیم، ولی امام اینجا اثبات اسم کردن براش، گفتن نه این گناهکاری که این کارو کرده. ممیز که خب قدرت تشخیص داره، ولی اگر بلوغ معیار ثبوت قلم و کتابت سیئات باشه، اسم براش معنا نداره. یعنی اگر قبل از بلوغ گناه رو نمی نویسن، دیگه گناهکار بودن معنا نداره. الا این که بگیم رفع قلم صرفا رفع مؤاخذه است با ثبوت گناه، این در اینی که گناه کرده اما عقوبت آخروی نداره و مجازات نداره. خب بسیار خوب، من دیگه معطلتون نکنم تو این قصه، ولی هرچی تتبع بکنید جای کار بیشتری داره این قضیه. کلن بحث سبی و تصرفات سبی و اصلا بحث بلوغ و احکام بلوغ، این بحثی که عرض میکنم بیشتر در این رابطه است که احکام بلوغ چیه و خود بلوغ یعنی چی در شریعت، و آیا خود بلوغ ذات مراتبه. یعنی ما بگیم که بله بلوغ خودش ذات مراتبه، اون 15 سالی که گفتن بلوغ تامه، یعنی در هر سنی انسان به یه وظائفی موظفه، به 15 سالگی که رسید دیگه حد تام بلوغه. پس خود بلوغ ذات مراتب بدونیم، نه اینکه بلوغ این چنین باشه که تا قبل از این سن هیچی، از این سن به بعد همه چی. یعنی این چنین چیزی نباشه، ممکنه که بلوغ خودش ذات مراتب باشه. اینا همه به عنوان فرضیه است، ما اینا ادعا نمی کنیم، به عنوان یه فرضیه ای کسی روش کار بکنه. به هر حال جای کار فراوان داره، هم در روایات و مدارک خودمون جای کار داره، هم کار فقه مقارن داره، فقه تطبیقی داره. البته تقریبا بین فقهای ما در ارتباط با بلوغ اختلاف کمه، چون مرتکز متشرع همون بوده که آقایون بهش فتوا میدن، ولی به لحاظ منابع و ادله اختلاف فراوانه، چه سن بلوغ چه احکام بلوغ. به لحاظ ادله اختلاف فراوانه، اما به لحاظ فتوا گویی اتفاقی وجود داره. مثل حدود تامه که عرض کردیم، حد تام عرض کردیم، مرحله اول اف، مرحله دوم اف، مرحله سوم یا بگید آره، یا بگید که مثلا خب ما ذات مراتب رو داریم عرض میکنیم، یعنی اونها حدود تامه اون زمان دیگه. حالا اینو به عنوان مثال عرض کردم، به عنوان مثال مثلا فرض کنید که روزه برش واجبه، اما اگه خیلی بهش سخت گذشت میتونه باز کنه، ولی آدم بزرگ نباید اون سختی هم تحمل کنه، چون در بحث روزه هم داریم حضرت فرمودن اخذ به روزه هم میشه، گفت اگه خیلی سخت گذشت حضرت فرمودن که باز کن، میتونه تا ظهر بگیره. حالا اینجای کار داره، و هر حال این که ما ذات مراتب بدونیم، ممکنه در مسائل مثلا خاص بگیم که بلوغ یه شرایطی داره، در مسائل دیگه این جای کار زیادی داره. فقط من از باب این که نگید هیچ جمعی بین روایات صورت نگرفت، اجازه بدید با روایت عبدالله ابن سنان یک مقایسه بکنم این روایاتو، ولی اگر بخوام همه اینا رو با هم جمع کنیم خیلی زمان میبره، این دیگه کار شخصی خودتون که بشینید این روایاتو در ابواب مختلف جمع کنید، و اتفاقا کار بسیار جالبیه، هرچی روایات با هم اختلافش بیشتر باشه اون ذوق فقاهتی و اون مهارت جمع بین روایات خودشو بیشتر نشون میده. فقط من با روایت عبدالله ابن سنان یه مقایسه بکنم و یه وجه جمعی بگم، بعدم نظر خودمونو بگیم. البته یک دلیل دیگه هم هست میخوام اونم بخونم که فردا انشالله این بحث رو تمومش کنم. اما روایت عبدالله ابن سنان، اون روایت در یه نسخه آدم ابن متوکل بود، من الان متنش رو پیدا کنم، که آیه خویی میفهمن که در یه جا، البته در فقهشون میفهمن اون آدم ابن متوکلن که هست، اونم از عبدالله ابن سنان نقل میکنه، از عبدالله ابن سنان سخت شده اینجا. به هر حال خود آدم ابن متوکلم که ثقه است. من متنش رو پیدا کنم. اگه شما متن شدم دست دارید بخونید، شما هم ندارید. نیست روایتش داشتم من الانم دیدمش باز کنم. بیاء لؤلؤ، همون بیاء لؤلؤ. پیداش کرد
قال كنت قد يكون غلام ابن 18 سنة أو أقل أو أكثر ولا يقتله. قال إذا ولد وكتب عليه الشيء جاز أمره إلا يكون سفيها منه.
ممنونم. این روایت دو تا خصوصیت داره. خصوصیت اول اینه که سوال از یتیمه، نه مطلق صبی. ما خواستیم از یتیم تعدی کنیم به مطلق صبی، درسته؟ حالا اینو توجه داشته باشید، من در جمع روایات میخوام بگم. پس به لحاظ موضوع این روایت خاص است نسبت به بعضی از روایاتی که خوندیم. اونجا مطلق غیر بالغ بود، پس ما اگر بخوام موضوعش رو نسبت سنجی بکنیم، این خاص اون عامه، این خصوص یتیمه، اون مطلق غیر بالغه. سأله ابی و انا حاضر ان الیتیم متى یجوز امره. نکته دوم اینه که این که قبل از بلوغ، حالا احتلام 15 سالگی هر چیزی که هست، جایز نیست امر، یعنی نافذ نیست امرش، اینو ما به چی فهمیدیم؟ به مفهوم مخالف فهمیدیم، به منطوق نفهمیدیم. این روایتی بود که آی خویی بهش استناد کردن. سأله ابی و انا حاضر عن الیتیم متى یجوز امره. قال حتی یبلغ اشده، تا به بلوغ برسه. و ما اشده قال احتلاما. فقره دومش هم همینه، قال اذا بلغ و کتب علیه الشیء جاز امره. مفهوم مخالفش چی بود؟ اذا لم یبلغ لم یکتب علیه شیء. پس ما در حقیقت از روایت عبدالله ابن سنان یا همین آقای ابوالحسین بیاء لؤلؤ، ما به مفهوم مخالف فهمیدیم نه به منطوق. تا به اینجا درست؟ پس یکی این که این خصوص از یتیم بود، اون روایات از مطلق غلامه. نکته دوم این بود که این به مفهوم مخالف دلالت میکرد، اونا به منطوقه دلالت میکنه. خب حالا ما در اون گروه روایاتی که دیروز و امروز خوندیم، بعضیاش مطلق بود، بعضیاش مورد خاص بود، مثلا صدقه بود، وقف بود و امثال این حرفا. خب اونها به لحاظ متعلق بعضیاش خاص بود، اما به لحاظ موضوع چی بود؟ عام بود. این به لحاظ موضوع خاصه، به لحاظ متعلق یجوز امره اطلاق داره. پس یکی به لحاظ متعلق خاصه، یکی به لحاظ موضوع خاصه. خب حالا که یکی به لحاظ موضوع خاصه، یکی به لحاظ متعلق خاصه، ضرورتا نمیتونید بگید که اون روایات اینا رو تخصیص میزنن و روایت عبدالله ابن سنان در غیر موارد تخصیص معتبره. نمیتونید بگید. یه بار دیگه تکرار میکنم، با توجه به این که روایت عبدالله ابن سنان به لحاظ موضوع خاصه، نمیتونید بیاد بین اینا جمع عرفی بکنید بگیم اون روایات خب موردش خاصه، پس تخصیص میزنه روایت عبدالله ابن سنون رو. چرا؟ چون این به لحاظ موضوع خاصه، اگه اونو به لحاظ متعلق خاصه یتیمه دیگه، اونا مطلقه، مطلق غیر بالغه، این در خصوص یتیمه. البته ما از کردیم از یتیم تعدی کردن آقایون، ولی خب وجه جمع ممکنه همین باشه که نه اتفاقا جای تعدی نداره، به قرینه روایات دیگه یتیم خصوصیت داره. یتیم چون اموالش دست ولی یا قیمه، ولی یا قیم اموال یتیم رو اون زمانی میتونه به صورت کامل در اختیارش بذاره که به اون حد بلوغ رسیده باشه، ممکنه بگیم خصوصیت داره. پس این که ما بیایم به خاطر خصوصیت متعلق اونها رو مقدم بکنیم، این با توجه به خصوصیت موضوع درست نیست. یه نکته. نکته دوم اینه که ما اینو از مفهوم مخالف فهمیدیم و اونو از منطوق فهمیدیم، درسته؟ این بحث رو شما در اصول دارید که آیا منطوق اقوای از مفهوم ظهورن یا اقوای از مفهوم نیست ظهورن. یه بحث اصولیه، بحث مهمی هم هست. یعنی هر وقت بین منطوق و مفهومی تعارض کرد، آیا میتونیم بگیم منطوق مقدمه بر مفهومه چون منطوق اقوا ظهورنه؟ متأخرین از اصولین، بلکه معاصرین از اصولین، نظرشون اینه که نه، منطوق و مفهوم هیچ کدوم از هر بر دیگری نیستن. یعنی اینطوری نیست که صرف منطوق بودن دلیل بر قوت ظهور و وجه تقدیم باشه. اما منطوق میتواند اون چیزی که موجب شکل گیری مفهومه در بعضی از موارد از بین ببره. اون چیه؟ اون استفاده علت انحصاری در مفهومه. ما گفتیم مفهوم شرط در فرض است که شما علت انحصاری بفهمید. اگه علت انحصاری بفهمید مفهوم داره، ولی اگه علت انحصاری نفهمید باز مفهوم نداره. این تیکه بحثمون بر فرض. اللهم صل علی محمد و آل محمد.